ساعت 28 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. کارگران پالایشگاه‌های آبادان و کنگان دست به اعتصاب زدند. رئیس پیشین سازمان صدا و سیما از قطع اینترنت در ایران انتقاد کرد. و دولت بریتانیا پلیس امنیت اخلاقی ایران و دو فرمانده ارشد آن را تحریم کرد. در پی اعتصاب دست کم 1000 کارگر سایت دو پتروشیمی های بوشهر و دماوند و هنگام در عسلوی روز دوشنبه، گزارش های از آغاز اعتصاب نیروهای پتروپالایش کنگان و فاز دوم پالایشگاه آبادان منتشر شد. بنابر گزارش ها فاز دوم پالایشگاه آبادان وارد اعتصاب کامل شده و همه پرسنل محل کار خود را ترک کردند نیروهای پتروپالایش کنگان روز دوشنبه اعتصاب خود را آغاز کرده و راه‌های اطراف پالایشگاه را بستند. بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، کارگران اعتصابی شعارهای اعتراضی از جمله مرگ بر دیکتاتور سر دادند. رئیس پیشین سازمان صدا و سیما در توییتی با انتقاد از قطع اینترنت در ایران خطاب به حکومت جمهوری اسلامی گفت که دشمنی به نام فضای مجازی ساخته اید و خلافها و ناکارآمدی‌های خود را گردنش می‌اندازید. محمد سرافراز در ادامه خطاب به حاکمیت افزود فضایی که مردم برای کسب و کار و امور جاری پولش را داده اند به نام امنیت و به طور نامحدود قطع می‌کنید. محمد سرافراز از آبان 1393 تا اردیبهشت 1395 ریاست سازمان صدا و سیما را بر عهده داشت، ولی پیش از پایان دوره 5 ساله ریاستش بر این سازمان از مقام خود کناره‌گیری کرد. به دنبال اعتراضات گسترده در ایران در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور دستور قطع اینترنت و محدود شدن برخی پلتفرم‌های اینترنتی از جمله اینستاگرام و واتساپ را صادر کرد. دولت بریتانیا روز دوشنبه پلیس امنیت اخلاقی ایران موسوم به گشت ارشاد را همراه با احمد میرزایی رئیس گشت ارشاد تهران و محمد رستمی رئیس پلیس امنیت اخلاقی انتظامی جمهوری اسلامی را تحریم کرد. دولت بریتانیا در بیانیه‌ای گفته که پلیس امنیت اخلاقی برای کنترل لباس زنان ایرانی و نحوه رفتار آنها در اماکن عمومی از تهدید به بازداشت و خشونت استفاده کرده. بریتانیا همچنین غلامرضا سلیمانی فرمانده بسیج، حسن کرمی فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی و حسین اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی را به دلیل نقض جدی حقوق بشر در ایران تحریم کرد. بریتانیا میگوید نیروی بسیج، یگان ویژه ناجا و پلیس ایران در سطحی وسیع نقشی محوری در سرکوب اعتراضات اخیر در ایران و همچنین اعتراضات مربوط به افزایش بهای بنزین در آبان سال 98 داشتند. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز روز 14 مهر گروهی از مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
روسیه صبح دوشنبه بزرگترین حمله به شهرها را از آغاز جنگ تا به حال در سراسر اوکراین انجام داد و طی چند ساعت با ده‌ها موشک و پهپادهای انتحاری به گفته اوکراین ساخته ایران اماکن مسکونی و زیرساخت‌های کلیدی غیر نظامی اوکراین را هدف قرار داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
پروپاگاندای کرملین که از ابتدای جنگ همواره حملات علیه اهداف غیر نظامی در اوکراین را تکذیب می‌کرد، دوشنبه با شرح کامل حملات به تک تک اهداف غیر نظامی، به توجه به آنکه مطابق قوانین بین الملل این حملات مصداق جنایات جنگی است، آنها را مورد ستایش قرار داد. شبکه‌های تلویزیونی روسیه، رسانه‌ها و پست‌های طرفداران کرملین در شبکه‌های اجتماعی صراحتاً اعلام کردند این حملات پاسخ کرملین به انفجار پل در کرم است. دمیتر پسکوف سخنگوی کرملین با اشاره به اهمیت این حملات گفت این اقدام با ولادیمیر پوتین هماهنگ شده بود.
Разумеется, основные моменты не могут осуществляться без докладов Верховному главнокомандующему.
رئیس جمهور روسیه انفجار در پل کرمه که بامداد شنبه رخ داده بود را اقدامی تروریستی خواند و اعلام کرد مسئولیت آن بر عهده سازمان امنیت اوکراین است. کیف مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته. هرچند رسانه ها به نقل از برخی مقامات اوکراینی که هویتشان فاش نشده نقش اوکراین را تایید کردند. ولادیمیر پوتین دوشنبه طی نشست شورای امنیت ملی روسیه که 3 دقیقه از آن در رسانه های روسی منتشر شد بدون اینکه شواهدی ارائه دهد اوکراین را متهم کرد که 3 بار برای انفجار نیروگاه اتمی کورسک در روسیه اقدام و همچنین تلاش کرده بودند خط لوله انتقال گاز ترکش استریم را منفجر کند، در حالی که تصاویر متعدد از تخریب تأسیسات غیرنظامی، ساختمان های مسکونی و اماکن فرهنگی تاریخی در اوکراین حکایت دارد. ولادیمیر پوتین مدعی شد زیر ساخت انرژی و ارتباطات نظامی نابود شده. وادیم دینیسینکا کارشناس مسائل بین المللی میگوید حملات روز دوشنبه انتقام جویی شخص پوتین است.
این حملات منطق نظامی ندارد و حتی اگر هدف تضعیف پدافند هوایی اوکراین بود با توجه به هزینه هایی که برای روسیه داشته قابل درک نیست. هدف پوتین کینه‌جویی محض است. پل کریمه نماد تمام عیار احیای امپراتوری روسیه و محبوب ترین طرح برای وی به شمار می رود. انفجار آن همزمان با تولد 70 سالگیش سیلی به صورت او بود. هدف دوم ایجاد ارعاب و وحشت در میان غیر نظامیان است. او می خواهد نشان دهد نه کیف نه غرب اوکراین امن نیست و روسیه هیچ محدودیتی برای خود قائل نمی شود و حملات به بیمارستانها، زمین بازی کودکان، موزه و دانشگاه و یا ساختمان‌های مسکونی را جایز می‌داند. حملات روز دوشنبه تنها 2 روز پس از انتصاب فرمانده جدید نیروی مسلح روسیه انجام شد. شخصی که پیشتر مسئولیت حملات گسترده علیه اهداف غیرنظامی در سوریه را بر عهده داشت. هدف دیگر تبلیغات است. پوتین به کسانی که پس از عقب نشینی‌های متوالی نیروهای روس در اوکراین شکست قریب الوقوع روسیه را پیش بینی کرده بودند نشان داد شخصا اداره امور را در دست گرفته. راضی نگه داشتن طرفداران جنگ در روسیه مهمترین هدف وی از حملات گسترده موشکی علیه اوکراین است.
صبح دوشنبه طی چند ساعت 10 موشک به شهرهای خارکیف، سومی و پولتاوا در شمال، ژیتومیر، ریونه، ترنوپیل، خمیلنیتسکی، ایوانو-فرانکیفسک و لویف در غرب، کرمینچوک، کراپیونیتسکی، کریوی ریگ، دنیپر، زاپوریژیا در مرکز، اودسا در جنوب و کیف پایتخت اوکراین پرتاب شد. دست کم 10 نفر کشته و 60 تن زخمی شدند. در بسیاری از شهرها و روستاها برق، آب و گرمایش قطع شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی پیام ویدئویی گفت روسیه با استفاده از موشک و پهپادهای ساخت ایران زیر ساخت انرژی و غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهد.
ما مصراو است تروریستامی، سیادکی راکت، ایرانسکی شاهیدی، اونی دوی میشنی.
مقامات ایرانی همواره ارسال پهپاد به روسیه را تکذیب کردند. و یک شنبه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران مجدداً مدعی شد هیچ سلاحی برای استفاده در جنگ اوکراین در اختیار هیچ طرفی قرار نداده ایم. اما اوکراین میگوید شواهد فراوان از بکارگیری پهپادهای ساخت ایران در این جنگ وجود دارد و اخیراً نیروهای روس مستقر در بلاروس به پهپادهای انتحاری مدل شاهد 136 مجهز شدند تا به گفته مقامات اوکراینی کیف دائما در معرض تهدید باشد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
با ادامه دار شدن اعتراضات سراسری در ایران که از بیش از 4 هفته پیش آغاز شده، نرم افزارهای واتساپ و اینستاگرام در ایران فیلتر شد. به گفته عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران، این محدودیت‌ها با دستور نهادهای امنیتی اعمال شده و تا موقعی که وضع به همین شکل باشد ادامه خواهد داشت. برخی مقامات و وبسایت‌های وابسته به سپاه از جمله فارس، روبیکا و ایتا را که نرم افزارهای داخلی هستند به عنوان جایگزینی مناسب برای واتساپ و اینستاگرام در شرایط فعلی پیشنهاد کردند، اما سایت دیجیاتو، پایگاه خبری که در حوزه فناوری فعال است، به نقل از نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک، نوشته که 2500 میلیارد تومان برای روبیکا هزینه شده در حالی که دستاورد آن 0 است. در همین زمینه گفتگوی من رو بشنوید با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه فناوری.
طرح سیانت رو که نگاه بکنید از همون اوایلی که شکل گرفت اصلا در ابتدا اسمش طرحی بود برای راه اندازی یا پشتیبانی از پیام رسان داخلی، یعنی مهمترین نیازی که جمهوری اسلامی احساس کرده بود به خصوص بعد از اتفاقات دیماه 96 و در حقیقت فعالیت‌ها که با سازماندهی آمد نیوز در طریق تلگرام صورت گرفته بود، به این نتیجه رسیدن که اینها یک پیام رسان داخلی احتیاج دارند که در حقیقت همه راه‌ها یا سرورهایی که راه‌های تماس مردم رو برقرار می‌کنن بهش اصطلاحا میگن به بک‌دور داشته باشن، یعنی دسترسی داشته باشن به اون سرورهایی که اطلاعات روش نگه داشته شده، چون شرکت‌های خارجی مثلا تلگرام وقتی باش وارد صحبت شدن که سی دی ان هاشو به ایران منتقل بکنه پاول دروف مخالفت کرد، هیچ شرکت دیگه هم نیست که حاضر باشه که سروراشو به ایران یا سی دی اناشو به ایران منتقل بکنه. برابر این هزینه های بسیار زیادی کردن، همون هزینه که برای تعداد زیادی پیام رسان داخلی راه افتاد که از جمله یکی از اونها روبیکا بود و در چند دور وام های چند میلیاردی دادن، ولی متاسفانه خوشبختانه در حقیقت مردم هیچ وقت به اینها اقبالی نشون ندادن، چون المان‌های مختلفی در شکل‌گیری تجربه کاربری برای استفاده از ابزارهای مختلف در دنیای در دنیای ای‌آی‌تی در حقیقت نقش دارن و هر جایی و هر در هر استفاده‌ای یه المانی از تجربه کاربری مهمه. در زمینه پیام رسان برای کاربران ایرانی اون چیزی که مهم هست اعتماد و اینه که مطمئن باشن که اطلاعاتشون به جای دیگه درد پیدا نکنه، به خصوص که کاربران ایرانی تجربه هایی شبیه تجربه سال 88 دارن که شبکه اجتماعی مثل کلوب اطلاعاتشون رو با وزارت اطلاعات به اشتراک میذاشت و از این طریق کمک کرد به سرکوب. برای همین بعید هست که با هر چقدر هزینه دو برابر این مرزی که 5000 میلیارد تومان بیشتر از این هم خرج بکنن کاربر حاضر باشه اطلاعات حیاتی خودش رو در ارتباط با دیگران از طریق بسترهای مثل روبیکا به اشتراک بذاره.
پس همونطور که شما هم اشاره کردین ظاهرا این فیلترینگ ها در واقع میشه گفت شاه بیت طرح سیانت هست که فیسبوک و اینستاگرام و واتساپ رو تبدیل بکنه مثلا به روبیکا و آیگپ و غیره، ولی خب همون نمونه که شما گفتین روبیکا ظاهرا به دلیل اینکه اقبال عمومی نشده ازش یا استقبال مردم ازش نکردن به هر حال نمیتونه جایگزین مناسبی باشه. اما یه نکته دیگه آقای صارمی فر، بارها گفته شده که مسدود که بکنن یا فیلتر بکنن اپلیکیشن هایی مثل واتساپ و اینستاگرام رو ضربات اقتصادی زیادی به تولید کننده ها و کسب و کارها وارد میکنه. الان این وضعیت چه تأثیری پذیرفته در واقع از رویدادهای اخیر مسدود کردن و فیلتر کردن این اپلیکیشن هایی که اسمشون رو بردیم واتساپ و اینستاگرام؟
یه نکته من در مورد بخش قبلی بگم، روبیکا اینطور نبوده که خود نصبش کم باشه، به دلایل مختلف حکومت مردم رو مجبور کرده که سراغ اپلیکیشن هایی مثل روبیکا برن، مشهورترینش همون قضای شرط بندی برای جام جهانی و مسابقات فوتبال هست که به زودی هم با جام جهانی آینده راه میفته و روبیکا در مرکز توجه قرار میگیره. اما چیزی که مردم سراغش نمیرن استفاده از امثال روبیکا برای چت کردنه که باعث شده که در حقیقت پروژه های جمهوری اسلامی در این زمینه شکست بخوره. از جمله اینها مسئله اقتصادی که شما فرمودین، یعنی بسیاری از خرده فروشی های کوچیک تلاش میکنن که محصولاتی رو که تولید میکنن از طریق اینستاگرام، سابقا تلگرام یا گروه هایی که توی واتساپ میذارن، ولی در تمرکز اصلی روی اینستاگرامه، در طریق اینستاگرام به فروش برسونن. بیش از 100,000 فروشنده ما روی اینستاگرام داریم. این عددها از تحلیل چند شرکت مهم تاثیرگذار در خرده فروشی آنلاین از فضای کسب و کار ایران، فضای دیجیتال کسب و کار ایران به دست اومده که به نظر میرسه که سایز فروش روی اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی از چیزی در حد 0.5% تولید ناخالص داخلیه، یعنی کمتر از 2 میلیارد دلار. عدد بزرگیه و اگه جمهوری اسلامی بخواد به این وضعیت ادامه بده که به طور کلی این پلتفرم‌ها به خصوص اینستاگرام رو حذف بکنه از فضای کسب و کار، با توجه به اینکه مدل های داخلی اون خیلی آماده نیستن برای این حجم از تجارت مثل دیجی کالا و قسمت فروشندگان دیوار، و همینطور اینکه فروشنده ایرانی تمایلی نداره که کسب و کارش رو بیاره روی بستر ایرانی، چون که نگران اینه که دولت به هر حال به هر نحوی به اطلاعاتمون دسترسی پیدا میکنه. این یکی از موانع جدیه که مردم فروششون رو روی اینستاگرام انجام میدن.
به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.